اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. دلیل سوم برای اینکه ماده امر برای طلب جامع بین وجوب و استحباب وضع شده، که در کلام مرحوم آخوند مطرح میشه و مرحوم آخوند به اون اشکال میکنه، این دلیل بود که فعل مستحبات فعل مأمور به هست و این مطلب اقتضا میکنه که امر به معنای طلب جامع بین استحباب و وجوب باشه. اما چرا فعل مستحبات فعل مأمور به هست؟ به خاطر اینکه فعل المندوبه طاعتون و کل طاعتن فهو فعل المأمور به نتیجه گرفته میشه، پس فعل المندوب فعل المأمور به. این دلیل از یک صغرا و یک کبرا تشکیل شده. صغرا این هست که فعل المندوب طاعه، کبرا هم اینه که کل طاعت فهو فعل المأمور به. از ذم این صغرا به اون کبرا نتیجه گرفته میشه که امر برای قدر جامع بین وجوب و استحباب وضع شده. چون اگر برای خصوص وجوب وضع شده بود، دیگه فعل المندوب به فعل المستحب فعل المأمور به نمیشد، فقط فعل الواجب فعل المأمور به بود. و حالا که مقتضای ذم این صغرا به اون کبرا اینه که فعل المندوب فعل مأمور به باشه. اشکال مرحوم آخوند به این دلیل این هست که صغرای این دلیل تمامه، جای اشکال نداره. اشکال در قسمت کبرای دلیله. اگر مقصود از مأمور به بودن در کبرا خصوص مأمور به بودن حقیقی باشه، نه اعم از مأمور به بودن حقیقی و مجازی، در این صورت کبرای قیاس محل منع اینکه کل طاعه مأمور به باشه، در فرضی که مراد از مأمور به حقیقی باشه، محل منع هست. چرا؟ به خاطر اینکه اونایی که قائل به این هستن که امر برای خصوص وجوب وضع شده، اینها قبول ندارن که هر طاعتی مأمور به حقیقی باشه. در نظر اینها فقط بعضی از طاعات مأمور به هستند و اون مواردی است که انسان اعمال واجبش را انجام میده، اما مواردی که اعمال مستحب را انجام میده، فعل مأمور به، فعل المندوب مأمور به حقیقی نیست، بلکه مأمور به مجازی هست. فعل المأمور به هست مجازاً. پس اگر مقصود از مأمور به بودن در کبرا مأمور به بودن حقیقی باشه، کبرا محل منعه، کبرا تمام نیست. و اگر مقصود از مأمور به بودن در کبرا اعم از مأمور به بودن حقیقی و مأمور به بودن مجازی باشد، در این صورت کبرا محل من نیست، کبرا مورد قبول هست. اما نتیجه این قیاس فایده‌ای برای شما نداره، این قیاس فایده‌ای برای شما نداره، چون نتیجه قیاس این میشه که فعل المندوب مأمور به هست به معنای اعم از مأمور به حقیقی و مأمور به مجازی. نتیجه این میشه، این نتیجه غیر از مدعای شما هست. مدعای شما اینه که امر برای طلب جامع بین وجوب و استحباب وضع شده و فعل مندوب مأمور به امر حقیقی هست. و حال این که این قیاس نتیجه‌ای که به شما میدهد اینه که نه، فعل مندوب مأمور به هست ولی ممکنه از باب مجاز مأمور به باشه، نه اینکه به نحو حقیقت مأمور به باشه. بعد از توضیح فرمایشات مرحوم آخوند در جهت ثالثه، هم در قسمت وجوهی که برای اثبات وضع ماده امر لخصوص الوجوب ذکر فرموده اند و هم در قسمت ادله‌ای که برای قول به جامع به وضع امر الجامع ذکر فرموده اند و اشکال کرده اند، بعد از توضیح کلام مرحوم آخوند نوبت میرسه به بررسی مسئله و اینکه قول صحیح در این جهت ثالثه چیه؟ آیا ماده امر وضع شده برای خصوص طلب وجوبی یا اینکه موضوع ماده امر مطلق طلب است که جامع بین طلب وجوبی و طلب استحبابی باشد؟ برای تحقیق امر در جهت ثالثه باید در چهار مطلب بحث بشه. مطلب اول در معنای وجوب به این که فارق بین وجوب و استحباب چیه؟ مطلب دوم این هست که آیا ماده امر دلالت بر مطلق طلب داره یا دلالت بر خصوص طلب وجوبی دارد؟ مطلب سوم اینه که در فرض دلالت ماده امر بر طلب وجوبی آیا این دلالت بالوضع هست یا به اطلاق و مقدمات حکمت هست یا اینکه به حکم عقل هست نه از باب دلالت لفظی؟ مطلب چهارم هم در ثمرات فقهی اختلاف در معنای ماده امر به کیفیت دلالت اون بر طلب وجوبی هست. اما مطلب اول که معنای وجوب چیه، فارق بین وجوب استحباب، واعظ بین وجوب استحباب چیه؟ در این مطلب وجوه و انظار مختلفی در مسئله وجود داره. اقوال متعددی هست. عمده این اقوال که مورد بحث و تعرض قرار میگیره 6 قوله. قول اول قول قدما هست که وجوب طلب فعل مع المنع من الترک هست و استحباب طلب فعل مع ترخیص فی الترک. قول دوم وجه دوم مختار مرحوم آخوند هست که وجوب و استحباب هر دو طلب هستند و اختلاف بین اونها در شدت و ضعف هست. وجوب طلب شدید هست و استحباب طلب ضعیف. قول سوم اینه که اختلاف وجوب و استحباب در ناحیه مبادی اعتبار و منشأ اعتباره. اگر طلب ناشی از مصلحت ملزمه باشد وجوب می شود و اگر ناشی از مصلحت غیر ملزمه باشد اون طلب طلب استحبابی هست. قول چهارم و وجه چهارم اینه که طلب صادر از مولا به ماهو مولا و به اعمال مولویت این طلب وجوب هست و در چنین طلبی عقل حکم به لزوم طاعت میکنه، اما استحباب طلب صادر از مولا هست لا به ماهو مولا بل به ماهو ناصح خبیر. طلب از مولا اگر صادر بشه این میشه طلب استحبابی و لذا حکم عقل به لزوم امتثال در اینجا وجود نداره. این قول چهارم که مختار محقق ایروانی هست. قول پنجم اینه که وجوب طلب مطلق بلا غیر هست و استحباب طلب مقید به ترخیص در ترک هست که مختار محقق عراقی و مرحوم های تبریزی این قول پنجم هست. قول ششم هم اینه که وجوب و استحباب اینها حکم عقل هستند نه مدلول لفظ. اگر مولا طلب بکنه و ترخیص در ترک فعل ندهد عقل حکم به لزوم موافقت میکنه. عقل حکم میکنه که اگر عبد مخالفت با این طلب کرد استحقاق عقوبت پیدا میکنه، ولی اگر در کنار طلب ترخیص در ترک بدهد عقل حکم میکنه به عدم لزوم موافقت و اینکه علی تقدیر مخالفت استحقاق عقوبت نداره. این قول ششم هم مختار مرحوم نائینی و مرحوم آقای خویی هست، البته با یک فرقی که بین علمین در این قول وجود داره که مرحوم آقای خویی فرمودن که مرحوم نائینی در این قسمت فرمودن که وجوب و استحباب ایجاد طلب هست که اگر طلب بدون ترخیص در ترک باشه عقل حکم به لزوم طاعت میکنه. مرحوم آقای خویی فرمودن که کار مولا در مورد امر استحبابی و امر وجوبی جعل طلب ایجاد و طلب نیست، بلکه اعتبار شی فی ذمه المکلف هست. اعتبار شی فی ذمه المکلف و ابراز این اعتبار. اگر مولا فعل را در ذمه عبد در ذمه مکلف اعتبار بکنه و ترخیص در ترک ندهد اعتبار بکنه و ابراز بکنه این اعتبار را و ترخیص در ترک فعل ندهد عقل حکم به وجوب میکنه. اینها عمده اقوالی هست که در مسئله وجود داره. باید ببینیم قول صحیح در فرق بین وجوب و استحباب کدوم یک از این اقوال هست. نسبت به قول اول که منسوب به قدما هست، از قدما نقل شده و در کلمات سامالم در موارد متعددی تصریح به این شده که وجوب یک معنای مرکبی دارد که یک جزءش منع من ترک طلب فعل، یک جزء منع من ترک جزء دیگر هست. این نسبت به این قول که در حقیقت برمیگرده به این که وجوب و استحباب یک جهت مشترکی دارم که از اون تعبیر به جنس می کنن و هر کدوم یک فصل ممیز دارد. اختلاف وجوب و استحباب در فصل ممیز هست. وجوب طلب فعل منع من ترک هست، فصل وجوب منع من ترک هست، ولی استحباب طلب فعل مع ترخیص فترک هست. یعنی فصل ممیز استحباب ترخیص در ترک هست. نسبت به این قول، یعنی قول اول، اشکال شده به این که یک اشکال نسبت به این قول اینه که قول به ترکیب معنای وجوب استحباب خلاف ارتکاز و ما نجده بالوجدان هست. وقتی گفته میشه فلان عمل واجب هست، از لفظ وجوب معنای بسیطی به ذهن میآید و همینطور از لفظ استحباب، نه اینکه معنای مرکبی از لفظ وجوب به ذهن بیاید. همونطور که مرحوم آخون در بحث اختزای امر بشی لنهی عن ضد العام اونجا فرمودن که و تحقیق انه لا یکون الوجوب الا طلبا بسیطا، وجوب طلب بسیطه، منتها طلب در مرتبه اکید، معنای اون معنای واحدی هست، دو جزء ندارد، معنای بسیطی هست، منتها طلب در مرتبه اکید وجوب هست، نه مطلق طلب، طلب در مرتبه اکید وجوب هست. در بحث امر به شیء نه مقتضی نهی از ضد عام هست یا نه، عبارت مرحوم آخون اینه، فرمودن و تحقیق انه لا یکون الوجوب الا طلبا بسیطا و مرتبتا وحیدتا اکیده من الطلب، لا مرکبا من طلبه، نه اینکه معنای وجوب مرکب از دو طلب باشه، یک طلب طلب فعل، یک طلب منع من ترک که اون هم من هم منع از ترک هم خودش طلب و ترک حساب میشه دیگه، طلب ترک و ترک حساب میشه. اینطور نیست که معنای امر مرکب از دو طلب باشه. بله، در مقام تهدید و توضیح و توضیح این طلب اکید، در مقام تفسیر این طلب اکید بیان می کنن که اصل طلب هست و حیثیت منع من ترک، ولی نه اینکه حیثیت منع من الترک جزء مقوم معنای وجوب باشه. نه، این به عنوان لازم معنای وجوب هست، نه فی مقام تهدید تلک المرتبه به تعیینها ربما یقال الوجوب یکون و عبارتن ان طلب الفعل مع المنع من الترک. اینجوری در مقام تفسیر و تحریر گاهی اینجور گفته میشه و یتخیل منه انه یذکر له حدا، خیال شده که این به عنوان حد وجوب ذکر شده، به عنوان حد وجوب و تعریف وجوب ذکر شده، در حالی که اینطور نیست، فقط برای اشاره به اون مرتبه عقیده این دو قسمت ذکر شده. فالمنع من الترک لیس من اجزاء الوجوب و مقوماته بل من خواصه و لوازمه، از خواص اون طلب شدید اینه که منع من الترک دارد، از خواص او بودن، از لوازم او بودن هم به این معنا، به معنا انه لو التفت الامر الى الترک لما کان راضیان بهی لا محاله و کان یبغضه البتتن. نه اینکه بالفعل منع من الترک در موارد وجوب ثابت باشد، نه، لو التفت الى الترک لما کان راضیان بهی لمنعه، نه اینکه بالفعل منع من الترک وجود داره. وجوب طلب شدیده، طلب در مرتبه اکید هست که لازمه او اینه که لبل تفت الترک لما کان راضیم بهی بلکان یبغضه. پس اشکال اول به این قول اول اینه که معنای وجوب و معنای استحباب معنای بسیط هست، تفسیر وجوب به طلب الفعل مع المنع من الترک به اینکه دارای دو جزء هست، برخلاف این تفسیر، برخلاف ارتکاز و وجدال هست. این اشکال اول. مرحوم آقای بروجردی اشکال دیگری به این قول می کنند، فرمودن که اشکال این قول اینه که کلمه منع من الترک که در تعریف وجوب اومده، منع من الترک یعنی چه؟ منع من الترک یعنی طلب ترک ترک. این منع من الترکی که شما به عنوان فصل ممیز، فصل ممیز وجوب آوردید، اگر منع من الترک فصل ممیز باشد، لازمش این می شود که ما هو الفصل یرج الال جنس، همون معنای جنس باشه، اونی که به عنوان وجه امتیاز قرار داده شده یرج الى وجه الاشتراک. لازمش اینه که ما هو الجنس فصل هم بشه، فصل که بنابود ممیز باشد، جزء ممیز باشد، فصل شده جزء مشترک، حیثیت مشترک. چرا؟ به خاطر این که من، کلمه من به معنای طلب و ترک دیگه، کلمت المن لیف الا تحریک نهوت ترک، تحریک نهوت ترک یعنی طلب و ترک. پس کلمه من به معنای طلب ترکه. وقتی شما کلمه من را که به معنای طلب ترک هست، این کلمه من را به لفظ ترک اضافه بکنید، بگید منع الترک، منع من الترک، اگر من به کلمه ترک اضافه بشه، معنای مجموع این مضاف و مضاف الیه این می شود طلب ترک ترک، طلب ترک ترک. خود من طلب و ترک بود، اون را به ترک اضافه کردید، معنای مجموع می شود طلب ترک و ترک. با توجه به این که ترک و ترک همون فعل هست، طلب ترک و ترک یعنی طلب فعل. طلب ترک و ترک می شود طلب فعل. من منع ترکم یرجع الى طلب فعل. خب این یعنی اون چرا که شما فسخ قرار دادید که طلب این اونی را که شما فسخ قرار دادید برمیگرده به طلب الفعل که جنس باشه، به حیثیت مشترک باشه، در حالی که فسخ و حیثیت ممیزه باید غیر از جنس باشه، غیر از حیثیت مشترک باشه. اگر فصل وجوب منع من ترک باشه، فصل نفس الجنس می شود، همون جنس می شه، با حال این که فصل باید غیر از جنس باشه. پس شما نمی توانید در تعریف وجوب منع من ترک را به عنوان فصل وجوب معرفی بکنید. این اشکالی است که اشکال در حقیقت دومی هست که از کلام مرحوم آقای بروجردی استفاده میشه. البته این اشکال به مسلک این اشکال به قول اول بنابر مسلک قدما و همینطور مرحوم آخوند در معنای نهی و من وارد میشه، که معنای نهی همونطور که در بحث نواهی هم در میاد، در کلام مرحوم آخوند هم تا زمان مرحوم آخوند هم نهی معنا میشد به طلب و ترک. این اشکال مرحوم آقای بروجردی بر مبنای قدما و مرحوم آخوند در معنای نهی وارد میشه، که نهی را به معنای طلب و ترک گرفتن، من را به معنای طلب و ترک گرفتن. اگر من به معنای طلب و ترک باشه، این اشکال دوم وارد میشه. اما بنابر مبنای متأخرین که من و نهی را به طلب بر نمیگردانند، بلکه من و نهی را زجر از فعل میگیرند، بنابر این مبنا نه دیگه این اشکال دوم وارد نمیشه، چون بنابر این مبنا منع از ترک یعنی زجر از ترک، زجر از ترک که به طلب بر نمیگرده، زجر از ترک به طلب بر نمیگرده. روی حساب اشکال دوم که اشکال مرحوم آقای بروجردی هست، بر اساس مبنای قدما و همینطور بر اساس مختار مرحوم آخوند به قول اول وارد میشه. اشکال سومی که به قول اول وارد میشه و ریشه های این اشکال در کلام مرحوم آخوند هست، اینه که وقتی کلمه وجوب به کار برده میشه، اون چه از وجوب فهمیده میشه اینه که نظر داره به جهت ایجاد فعل، به حسب ما یفهم از وجوب و از لفظ عام که دلالت بر وجوب میکند، به حسب ما یفهم از این لفظ جهت ترک مورد نظر نیست، به جهت ترک نظارت و اشاره ای نیست، بله لول تفت علت ترک. تعبیر مرحوم آخوند این بود که در موارد طلب وجوبی لول تفت المولا علت ترک لما کان راویان بهی ولکان یبغضه. اما اینطور نیست که وقتی کلمه وجوب به کار برده بشه غیر از نظر داشتن به ایجاد فعل به قسمت ترک هم نظارت وجود داشته باشه. اینکه شما معنا کردید وجوب را به طلب الفعل مع المنع من الترک، این برخلاف اونیست که بالارتکاز و بالوجدان ما از لفظ وجوب میفهمیم. این اشکال سوم هم در حقیقت مثل اشکال اول استناد به وجدان و ارتکاز هست، با این فرق که در اشکال اول اشکال این بود که من حیث البساطت و ترکیب قول به ترکیب برخلاف وجدان هست، برخلاف ارتکاز هست. اشکال سوم اینه که به حسب الارتکاز و به حسب ما نجده بالوجدان در معنای وجوب نظارتی به جهت ترک فعل وجود ندارد. و حال اینکه شما در تعریف وجوب گفتید طلب الفعل من منع من ترک هست. پس قول اول که منصوب الی القدما بود، این قول قابل التزام نیست. قول دوم در مسئله قول مرحوم آخون هست که فرمودن وجوب و استحباب هر دو طلب هستند و اختلاف اینها به شدت و ضعف برمی گردد. وجوب طلب شدید هست، استحباب طلب ضعیف هست. نسبت به این قول هم اشکال شده. مرحوم های بروجردی اشکال کردن که ما نمیتوانیم فرق بین وجوب و استحباب را به شدت و ضعف بدانیم. چرا؟ چون وجوب و استحباب اینها امران انشائیان اعتباریان، اینا امر اعتباری انشائی هستند. امر اعتباری انشائی که قابل شدت و ضعف نیست، تشکیک پذیر نیست که قد یوجد به نحو شدید، قد یوجد به نحو ضعیف شدت و ضعف بپذیره. این شدت و ضعف در امور اعتباریه و انشائیه معنا ندارد. امر اعتباری و امر انشائی حالش دائره بین وجود و عدم هست، شدت و ضعف در امر اعتباری معنا نداره. این اشکال مرحوم های بروجردی به قول دوم که قول مرحوم آخون باشه. از این اشکال جواب داده شده. مرحوم های تبریزی می فرمودن ما نمی توانیم قول مرحوم آخون را با این اشکال رد بکنیم. چرا؟ به خاطر این که اگرچه اعتبار به نفسهی شدت و ضعف ندارد، اینطور نیست که در مورد امر اعتباری، امر اعتباری و اعتبار که محقق می شود ابتدا به نحو ضعیف مثلا محقق بشه بعد شدت پیدا کنه، یا به عکس ابتدا به نحو شدید محقق بشه بعد ضعیف بشه. اگرچه شدت و ضعف در نفس اعتبار معنا نداره، ولی شدت و ضعف در معتبر به اعتبار معنا داره. در موارد اعتبار امور انشائی و اعتباری ممکنه اونی که اعتبار می شود فرد شدید باشه، ممکنه فرد ضعیف باشه. شدت و ضعف در معتبر معنا داره. مثلا می فرمودن در مورد تعظیم و تحقیر که از امور اعتباری هستند، شدت و ضعف در اینها معنا داره. ممکنه از باب توضیح بیان میشه که ممکنه بعضی از افعال نسبت به بعضی دیگر من حیث تعذیب اقوا باشد و اشد باشد. مثلا اگه کسی وارد مجلس شد، انسان فی الجمله خودش را بدنش را حرکت بده، این یک نحوه تعظیم هست. ولی اگر وقتی اون شخص وارد میشه، انسان تمام قد برای او قیام بکنه، خب معلومه که این در مرتبه شدید از تعظیم هست، تعظیم اشد. یا در باب طهارت و نجاست وارد شده در مورد در ادله که الناس و کلب نجس هست و ناس و لنا اهل البیت انجس من الکلب، ناسبی انجس از کلب هست. خب این که کلب نجس هست، نجاست در کلب نجاست اعتباری هست، غزارت معنوی واقعیه که نیست که اینکه کلب مثلا خباثت داشته باشه، اینطور نیست. یه موجودی هست که درش وفا هست، مثلا یه خصوصیات خوبی در کلب وجود داره. اینکه کلب نجسه، نجاست امر اعتباری هست. در این امر اعتباری که نجاسته، در مولد ناسبی به مرتبه شدیدتر اعتبار شده است. نجاستی که در ناسبی وجود دارد در مرتبه اشد نسبت به نجاست کلب هست. دو این حساب نمیشه به مرحوم و آخون اشکال کرد که نمیشه به مرحوم و آخون اشکال کرد که وجوب استحباب امر اعتباری هستند. امر اعتباری شدت و ضعف نداره. امر اعتباری در خود اعتبار اشتداد وجود نداره. حرکت از شدید به ضعیف، حرکت از ضعف به شدت وجود نداره. ولی معتبر در اعتبار میتواند شدید باشد، میتواند ضعیف باشد. پس این اشکال به مرحوم آخون وارد نیست. اشکال اول که اشکال مرحوم های بروجردی بود به مرحوم آخون وارد نیست. خود مرحوم های تبریزی اشکال دیگری به قول دوم، یعنی به مختار مرحوم آخون می‌فرمودند. اشکال مرحوم های تبریزی اینه که می‌فرمودند ولو در امور اعتباریه معتبر شدید، معتبر ضعیف فرض داره، ولی این که ما بیاییم فرق بین وجوب استحباب را به شدت و ضعف بدانیم، این برخلاف ارتکاز و وجدان هست. اون چرا که ما بالوجدان میبینیم اینه که طلب در موارد وجوب شدیدتر از طلب در موارد استحباب نیست. ما اختلاف بین اینها را به شدت و ضعف نمیبینیم. اینطور نیست که طلب در قسمت وجوب طلب شدید باشه، در قسمت استحباب طلب ضعیف باشه. معتبر طلب ضعیف باشه در استحباب و معتبر در وجوب طلب شدید باشه. بالوجدان ما اختلاف این گونه ای بین وجوب استحباب نمی بینیم. پس این تفریقی که مرحوم آخون فرموده، این با ارتکاز و با وجدان نمی سازه. بله، از جهت شوق ممکن هست بین موردین، یعنی بین موارد طلب وجوبی و موارد طلب استحبابی، از جهت شوق اختلاف باشه به شدت و ضعف. در موارد طلب وجوبی شوق در مرتبه اشد و آکد باشه، در موارد استحباب در مرتبه ضعیف باشه. ممکنه از جهت شوق اختلاف به شدت و ضعف وجود داشته باشه، ولی شدت و ضعف شوق و خود شوق که داخل در حقیقت حکم نیست، اینا خارج از حقیقت حکم هستند و ربطی به مدلول ماده امر یا صیغه امر نداره. این اشکال دومی است که به قول مرحوم آخوند شده و در کلام مرحومای تبریزی این اشکال اومده. ولی ممکنه از این اشکال دوم هم جواب داده بشه، به این که ما عند مراجعه بالوجدان اینطور نیست که این کلام مرحوم آخوند و این تفسیر مرحوم آخوند را برخلاف ارتکاز و وجدان ببینیم، بلکه میتوان ادعا کرد که وجدانن ما دو نحوه طلب و دو نحوه درخواست از مولا میبینیم، یکی درخواست اکید که وجوب باشه که از اون تعبیر به فرمان میشه، یکی هم درخواست غیر اکید که از اون به اختراع پیشنهاد به ترجیح تعبیر میشه. به حسب خواست مولا در موارد استحباب گفته میشه که این فعل ترجیح داره، از نظر مولا ترجیح داره، به طوری که عبد بخواهد این کار را انجام بده ترجیحاً عبد این کار را انجام بدهد، نه اینکه حتما این کار را انجام بده. شدت و ضعف در خود طلب اعتبار شده امر برخلاف وجدان نیست. در خود طلب اعتبار شده، یه وقتی طلب به نحو شدید هست، یه وقتی طلب به نحو ضعیف هست. طلب شدید همون فرمان هست، طلب ضعیف ترجیح دادن فعل از نظر مولا هست. منتها مصحح این شدت و ضعف در طلب، شدت و ضعف در غرض و مصلحت موجب امر یا شدت و ضعف در شوق، اونها مصحح هست. مصحح شدت و ضعف در طلبه، ولی در خود طلب بالوجدان شدت و ضعف احساس می شود. در موارد طلب وجوبی ما هو المعتبر طلب در مرتبه اکید هست، در موارد استحباب ما هو المعتبر طلب در مرتبه غیر اکید، در مرتبه ضعیفه. بنابراین اینطور نیست که قول مرحوم آخوند که اختلاف بین الوجوب و الاستحباب در شدت و ضعف باشه، این قول برخلاف ارتکاز باشه، بلکه مختار مرحوم آخوند هم به حسب مقام ثبوت محذور ثبوتی نداره. اشکال مرحوم آقای بروجردی به این قول که نشون دهنده محذور ثبوتی بود، این اشکال وارد نیست و این قول مرحوم آخوند با ارتکاز و وجدان هم مخالف نیست. اشکال دوم، یعنی اشکال مرحوم های تبریزی به مرحوم آخوند که از نظر اثباتی و به خاطر مخالفت با ارتکاز و وجدان حرف مرحوم آخوند مختار مرحوم آخوند را رد فرموده اند، به نظر می رسه که اشکال دوم هم وارد نباشه و می شود ملتزم شد به این که وجوب طلب شدیده، یعنی ما هو المعتبر طلب در مرتبه اکیده، در موارد استحباب ما هو المعتبر طلب در مرتبه ضعیف هست. قول سوم در مسئله این بود که اختلاف وجوب استحباب در مبادی اعتبار و در منشأ اعتبار هست، در مناشأ طلبه. به این که اگر طلب ناشی از مصلحت لزومیه باشد، اون طلب طلب وجوبی هست، و اگر ناشی از مصلحت غیر لزومی باشد، این طلب طلب استحبابی هست. مناقشه در این قول و اشکال در این قول در این وجه اینه که بالوجدان ما در خود امر انشائی و اعتباری که در موارد وجوب استحباب محقق هست، در خود امر اعتباری اختلاف می‌بینیم. اختلاف معنا در نفس امر اعتباری وجود داره با قطع نظر از اختلاف در منشأ اعتبار. این دور نیست که اختلاف فقط به منشأ اعتبار برگردد، بلکه در خود امر اعتباری اختلاف دیده میشه. و لذا مرحوم آقای تبریزی میفرمودن که حتی بنابر انکار مصالح و مفاسد در متعلقات احکام هم این اختلاف در معنای وجوب استحباب دیده میشه. خب این که با قطع نظر از مبادی احکام و حتی بنابر انکار مصالح و مفاسد فی المتعلقات بین وجوب استحباب اختلاف در معنا دیده میشه، این نشون دهنده این هست که مایز بینهما و فارق بین وجوب استحباب را ما نباید در ناحیه مبدأ اونها جستجو بکنیم، بلکه باید فارق را در نفس همین امرین اعتباریه جستجو بکنیم. بنابراین قول سوم قول تامی حساب نمی شود. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.